رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای امروزی تاجیکستان، منطقه و جهان را من شادمانیتیم تقدیم میکنم. پرزیدنت امام علی رحمان به 5 افسر نیروهای مرزبانی رتبه جنرال داده است. فرمان رئیس جمهور در این باره 24 می امضا شد. رادیوی آزادی 6 ایون به نسخه آن شناس شد. بر اساس این فرمان 5 مقامدار نیروهای مرزبانی که تا این وقت رتبه پلکوونیک داشتند اکنون جنرال مایور شدند. تقریبا هر سال و بخصوص در عیدهای رسمی پرزیدنت به نظامیان رتبه های بلند از جمله جنرالی می دهد. موضوع زیاد بودن جنرال ها در تاجیکستان قبلا بحث های را در شبکه های اجتماعی به میان آورده است. شماره عمومی جنرال ها در تاجیکستان معلوم نیست. 6 جودوکار تاجیک صاحب راحت بازی های المپی پاریس 2024 شدند. در این باره خبرگزاری دولتی خاور با تکیه به ارگش محمد بیکو، معاون رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان خبر داده است. در بازی های المپی پاریس 2024 در نمود جودو از تاجیکستان محمد صالح قوتو، امامعلی نورعلی، بهروز خواجه‌زاد، سامان محمد بیکو، کامران شاه استوپریان و تیمور رحیمو اشتراک میکنند. با قبل منبع در میان کشورهای آسیای مرکزی از همه زیاد جوداکاران ازبکستان با بازی‌های المپی پاریس 2024 راه یافتند. از این کشور 7 مرد و 4 زن به این مسابقه بانفوذ می‌روند. بازی‌های المپی در شهر پاریس، پایتخت فرانسه، از 26 ایول تا 11 آگوست برگزار خواهد شد. به غیر از جودو، ورزشکاران تاجیک به بازی‌های المپی پاریس 2024 5 راحتی دیگر گرفتند که 3 تاش به رشته باکس، 1 تایی به تکواندو و گوشتی آزاد مربوط است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هنگام شرکت در چوربینی های کلان زیر لباسش زیره یا خود برنجلت می پوشد. در این باره نشریه زی مسکو تایمز گزارش داده است. نشریه از قول نفرانی که پوتین را از نزدیک در چوربینی ها دیده اند نوشته است، پرزیدنت روسیه حداقل از سال 2023 در زیر لباسش زیره می پوشد. متخصصان آید به بخطری با درخواست روزنامه‌نگاران نوار شرکت پوتین در راهپیمایی بخشیده به روز غلبه را در ماه می امسال را آموختند که تصدیق می کند رئیس جمهور روسیه در زیر لباسش زیره دارد. در مواد نشریه زی مسکو تایمز همچنین در برای دیگر چاره های نوشته شده است که برای حمایه ولادیمیر پوتین استفاده می شود. از جمله پوتین را در سفرهایش آشپز های خودی همراهی می کنند و گروه مخصوص همه خوراک ها را قبل از آن که رئیس جمهور روسیه از آن بچشد می سنجند. نشریه می نویسد چند حادثه حمله به سیاست مداران خدمات بخطری پرزیدنت روسیه را نگران کرده است. از جمله کشتار سابق نخست وزیر ژاپن سینزو آبه در سال 2022 و سوءقصد به جان نخست وزیر سلوواکیا روبرتو فیکو که در نتیجه آن سیاستمدار زخمی شد. مروارید یا خود مارگاریتا قاسیموا، کارگردانی نخستین زن در تاجیکستان و هنرپیشه شایسته کشور، در روز 4 ایون در بلاروس درگذشت و در ایام جنگ داخلی تاجیکستان به بلاروس کوچید و 3 دهه اخیر در آنجا زیست و کار کرد. 86 سال داشت. قاسیموا سال 1938 در دوشنبه زاده شده، دانشکده سینماگری را در مسکو ختم کرده است. سالهای دراز کارگردانی تاجیک فیلم بود. در تهیه فیلم های بدیعی جورا سرکار، امروز و همیشه، مرد متعلق دو زن، عشق بعد 100 سال و فیلم های مستند برادری من غلام، ابن سینا، زیبا و فریاد و دیگران سهم دارد. خودش در بعضی از این فیلم ها از جمله جورا سرکار، 4 نفر از 4 سنگ، امروز و همیشه نقش بازیده است. در زمانی در مینسک زیستنش در بلاروس فیلم کار میکرد و همزمان استاد بخش کارگردانی اکادمیای هنری بلاروس بود. افتتاح کانال قشتیپا در شمال افغانستان به حساب میانه به این کشور 500 میلیون دلار آمریکایی درآمد می‌آورد. افغانستان بعد بنیاد کانال قشتیپا و رودخانه های یاری رسانی آن سالانه 470-550 میلیون دلار درآمد به دست می‌آورد. میگوید کارشناس افغان در مسئله های وابسته به منبع های آبی نجیب الله سعید. به گفته سعید بعدی به پایان رسیدن ساختمان خوشتپه در اقتصاد افغانستان پیشرفتی نظر است مشاهده خواهد شد. ساختن کانال بهار سال 2022 شروع شد. این کانال برای آبیاری منطقه های شمال افغانستان از دریای امو آب می گیرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
در بین دو شرکت، یکی چین زر از چین و دیگری نقش از تاجیکستان، بحث مالی سر زده است. جان توین، مدیر کلی شرکت چین زر، میگوید کارشریک تاجیکستانیش نقش از دادن $400,000 سرپیچی میکند. جناب شوکت، مدیر اجرایی شرکت نقش، در یک صحبت تلفنی برای رادیو آزادی گفت پس از پرداخت نصف مبلغ توافق شده، شرکت با مشکل مالی روبرو شده است و با زودی قرض خود را خواهد پوشاند. تفصیلات این موضوع را در پیشنهاد من ارشاد سلیمانی بشنوید. شرکت چینی در سال 2016 برای استخراج طلا از کان شگناو به شرکت نقش سرمایه گذاری کرده است که گفته می شد مالکش از نزدیکان خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان است. جان توین می افزاید پس از وارد کردن $3 میلیون به کار شرکت نقش، همکاری دو جانبه به مشکل روبرو گشته است. جان توین، مدیر کل شرکت چین زر، می گوید
بعد آغازی بحث و تلاش چند ساله با امرالدین نخشف، راهبری شرکت نخش، به موافقه رسیدیم که از جمع سرمایه مصرف شده به من $800,000 می دهد و من دیگر برای مبلغ دعوا نمی کنم. اما بعد سرگردانی های زیاد و وارد قضیه شدن سفارت چین در تاجیکستان به وسیله وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، همگی $400,000 برگردانید و خلاص.
در یک نامه وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به سفارت چین در دوشنبه از 9 ژانویه سال 2024 ذکر می شود که شرکت نقش و چین زر به سازش رسیدند که نقش باقی مبلغ را تا 30 ژانویه سال 2024 برمی گرداند. جان توین، مدیر کل شرکت چین زر، می گوید
با گذشت 4 ماه از وعده آخران من دیگر امرالدین را پیدا کرده نمی توانم. دایرکتور اجرایی نقش وعده می دهد که باقی مبلغ را بر می گرداند. اما کی نامعلوم. من 5 سال است که منتظرم. از بانک های چین قرض دارم. برگشته نمی توانم. از فکر زیاد موی سرم سفید شده است.
نماینده شرکت نقش در یک صحبت تلفنی وجود این بحث را تایید کرد و گفت از پرداخت مبلغ سرپیچی نکرده است. هم صحبت ما از آوردن جزئیات خودداری کرد. رادیو آزادی برای روشن کردن موقع شرکت نقش به آن نامه رسمی فرستاد و هنوز پاسخ آن را دریافت نکرده است. بحث دو شرکت مقامات دو کشور را نیز به خود کشید. سفارت چین خواستار حل آن شد و یک شرکت حقوقی چینی وارد بحث شده، از مقامات تاجیکستان خواسته است بحث تا 15 ایون حل شود. در صورت غیر قضیه را مقامات دادگاهی چین پیگیری میکنند. جانب های بحث تایید کردند که روزهای نزدیک با هم دیدار و موضوع را بررسی میکنند. این بحث در حال سر زد است که شرکت های دولتی و خصوصی چین در ده ها کان طلا و معدن ها شریکی طرف تاجیکستانند. با آنها امتیازهای زیاده داده شده است. این بحث میگوید یک کارشناس میتواند به فضای سرمایه گذاری و ایمیج دولت تاثیر منفی رساند. فاضل جان فتولایف، کارشناس مسائل اقتصادی، در صحبت با رادیو آزادی گفت
چون این واقعه رو که شما قید کردید برای فضای سرمایه‌گذاری نهایت خطرناک و خوفناک است. علال خصوص برای اقتصادیات کشور جمهوری تاجیکستان میتواند خطر و ضررهای ریپوتاسیونی رساند. چطور که به اصطلاح روسی میگن ریپوتاسیونی اورون. و از همین سبب باید این مسئله جدی و نهایت با یک توجه بلند حل و فصل کرده شود. زیرا که این میتواند برای اقتصادیات کشور کشور تاجیکستان میتواند یک ریاکسی زنجیری سپنه ریاکسی میتواند با وقوع پیوندد و در نتیجه میتواند این سرمایه‌گذار یک این مثال همین یک سرمایه‌گذار میتواند به دیگر سرمایه‌گذاران یک مثال شود، یک سبب شود که پیش از اونی که به اقتصادیات جمهوری تاجیکستان یک تنگه خرج کنند ده ها کرد اول فکر کنند از همین سبب باید کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اعمال دولتی جمهوری تاجیکستان باید جدی علی خصوص سرایست سرمایه‌گذاری همین مقامات باید توجه بیشتر به همین مسئله کنند و همین مسئله رو به یک شکل حل کنند که ضرری رپوتانسیونی همین مسئله نآورد.
در گذشته نیز چنین بحثا با سرمایه‌گذاران خارجی از جمله چینی ها به میان آمده بود. یکی از سبب های اساسی ناشفاف بودنی همه روند سرمایه‌گذاری و تقسیم درآمد است. در تاجیکستان گزارش های هر ماهه یا سالانه فعالیت این شرکت ها و خرج دخل آنها به نشر نمی رسد. این حال احتمال فساد را در همکاری شرکت های دو کشور به میان می آورد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دو سازمان بین المللی از نام یک فعال زندانی تاجک و کارمند سابق کمیته دولتی امنیت ملی به سازمان ملل متحد نامه نوشته خواستار رهایی او از زندان شدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. در نامه روز پنجم ایون که سازمان فریدم ناو و شرکت بین المللی حقوق شناسان دیچر از نام محمد سلطان مولا نظروف فعال زندانی در تاجیکستان به گروه کاری سازمان ملل متحد عاید به بازداشت‌های خودسرانه فرستاده است، زندانی کردن او را قصاص برای انتقادهایش از کار مقامداران نامیدند. محمد سلطان 72 ساله روزنامه‌نگار و کارمند سابق کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با اتهام فعالیت اکستریمیستی و تحقیر نماینده حکومت سال 2022 بازداشت و به مهلت 7.5 سال زندانی شد. ما باور داریم که گروه کاری سازمان ملل عاید به بازداشت های خودسرانه به این نتیجه می رسد که حقوق های شهروندی و انسانی محمد سلطان پایمال شده است و او باید آزاد شود، گفته شده است در نامه دو سازمان. در این نامه همچنین آمده است که مولا نظروف پس از بازنشستگی از کمیته دولتی امنیت ملی به فعالیت روزنامه‌نگاری مشغول بود و بارها او را برای تنقیدش از کار مقامداران در تاجیکستان تهدید کرده بودند. او بیشتر مطلب های انتقادش را در صفحه‌اش در فیسبوک چاپ می‌کرد. سازمان فریدم ناو و شرکت بین‌المللی خوشناسان دیچر در نامه‌شان گفتند او را محض برای نوشته‌هایش در فیسبوک زندانی کردند. حالا سلامتی او خوب نیست و پایهایش ورم کردند و گرده هایش درد میکنند. بارها او را برای بد شدن سلامتیش در بیمارستان زندان بستری کردند، ذکر شده است در نامه دو سازمان به سازمان ملل. این سازمان ها از گروه کاری سازمان ملل عاید به بازداشت های خودسرانه خواهش کردند که در رهایی مولا نظروف کمک کنند. گروه کاری سازمان ملل عاید به بازداشت های خودسرانه موردهای ربودن شهروندان و بی‌دلیل بازداشت شدن آنها را ثبت و تحقیق میکند. بعداً این گروه به حکومت های عضو سازمان ملل امر میدهد که قانون ها را رعایت کنند و این افراد را رها سازند. تاجیکستان بارها امرهای این گروه را درباره رهایی برخی از زندانیان نادیده گرفته است. در گذشته مقامات تاجیکستان در پاسخ به نامه های این گروه سازمان ملل عملهای خود را قانونی دانسته بودند. محمد سلطان ماه ایون سال 2022 پس از آن بازداشت شد که مقامات تاجیک را برای عملیات در ولایت مختار کوهستان بدخشان سخت تنقید کرد. ماه می آن سال مقامات تاجیک اعلان کرده بودند که در بدخشان گروه متشکل جنایی را به ضرر کردند. محمد سلطان این عملیات را سرکوب اعتراضگران و قصاص از مردم آزادی خواه نامیده بود. در عملیات مقامات در خاروق و روشان نزدیک به 40 نفر کشته و ده ها نفر دیگر بازداشت و زندانی شدند. در میان بازداشت شده ها فعالان جمعیتی و روزنامه‌نگاران نیز هستند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجم ایون به کشورهای غربی درباره واکنش مسکو و فرستادن تسلیحات دورپرواز به اوکراین برای حمله به خاک روسیه هشدار داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. رئیس جمهوری روسیه در نشست خبری با خبرنگاران خارجی در سن پترزبورگ تاکید کرد وقت کشورهای غربی موشک های دورپرواز در اختیار اوکراین قرار می دهند تا به عمق خاک روسیه حمله کند، روسیه نیز می تواند چون این اسلحه را در اختیار کشورهای دشمنی آنها قرار دهد. پرزیدنت پوتین گفت اگر کسانی فکر می کنند که می توانند چون این سلاح های را به منطقه جنگی در اوکراین بفرستند تا به خاک ما حمله کند و برای ما مشکل ایجاد کنند، چرا ما حق نداریم همین گونه اسلحه را به منطقه های از جهان صادر کنیم که از آنها امکانات حساس آن کشورهای غربی را هدف قرار دهند. و در ادامه افزود این یک پاسخ نابرابر است، اما ما با آن فکر میکنیم. هفته گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داد که امریکا و آلمان به اوکراین اجازه دادند از اسلحه‌ای که آنها در اختیار این کشور قرار دادند برای هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی در داخل خاک روسیه استفاده کند. رویترز به نقل از چهار مقام آمریکایی گزارش داده بود که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به سر و صدا به کیف اجازه داده است که از اسلحه نظامی آمریکا در حمله ها به پایگاه‌های نظامی روسیه در داخل این کشور که از آنجا شهر کیف هدف قرار می‌گیرد استفاده کند. این خبرگزاری در ادامه نوشته بود چون این تصمیم حکایت از تغییر در سیاست دولت جو بایدن دارد که تا کنون سرسختانه مخالف استفاده اوکراین از اسلحه آمریکایی برای انجام حمله در خاک روسیه بوده است. روسیه در هفته های اخیر حمله های خود را به هدف های غیر نظامی در منطقه شمال شرق خارکوف و در شرق منطقه دنیتسک افزایش داده است. رئیس جمهوری روسیه همچنین هشدار داد که دادن اسلحه غربی به اوکراین گام بسیار خطرناک است، به ویژه اگر کمک کنندگان استفاده از این اسلحه را کنترل کنند. ولادیمیر پوتین به طور خاص به آلمان هشدار داد و گفت که صحبت درباره فرستادن موشک‌های که توان ضربه زدن پایگاه‌ها در خاک روسیه را دارند میتواند رابطه‌ها بین آلمان و روسیه را ویران کند. پوتین در بخش دیگری از اظهارات خود به سیاست هسته‌ای روسیه اشاره کرد و گفت اگر کشور حاکمیت و تمامیت ارضی روسیه را تهدید کند، مسکو برای خود این حق را می‌دهد که از همه ابزارهایش استفاده کند.
ای دلبری نازنین قدر است، زیبنده تو را لباسی اطلس. ای دلبری نازنین قدر است، زیبنده تو را لباسی اطلس. شوخی به فرنجی یگه با تو میزنم نرنجی، ای دلبر شوخی به فرنجی یگه با تو میزنم نرنجی. آخر زی کدام کانی گنجی، محصولی کدام دست رنجی. آخر زی کدام کانی گنجی، محصولی کدام دست رنجی. مردم به جمال تو گرنگ است، احوالی اسیری عشق تنگ است. من داده زی دست اختیارم، احوالی اسیری عشق تنگ است. من داده زی دست اختیارم، اختیارم.
چرا حبسه گروه مخصوص اردوگاه زنان در سوریه کودکان تاجیک را دزدیدند؟ هدف پنهان کردن کودکان زنان جنگجویان تاجیک چه است؟ طور مقامات تاجیکستان میگویند 25 اپریل بعد آنکه تعدادی از کودکان و مادران به تاجیکستان آورده شدند، حبسه کودک های دزدیده را رها کرد. تقریبا 5 مادر تاجیک نتوانستند با کودکانشون به تاجیکستان برگردند. سفیر تاجیکستان در سوریه و کویت زبیدالله زبیدزاده گفته بود دو روز پیش از سفر حبسه گروه مخصوص در اردوگاه زنان فرزندان چندی از زنها را دزدیده است. آنها با تأسف گفتند که برگشته نمی توانند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یکی از کارشناسان تاجیک که از جریان انتقال مادران و کودکان تاجیک از اردوگاه ها آگاه است ولی نمیخواهد نامش ذکر شود گفت در رئیس اولی که کودکان را از اردوگاه آوردن میبایست 90 کودک آورده میشد، ولی 84 کودک آورده شد و در لحظه آخر کودکان 5 مادر تاجیک را اجازه ندادند. به نظری او در اینجا دو فرضیه وجود داشته است. یکی اینکه دزدی صورت گرفت و دوم اینکه به خاطری به تاجیکستان نامدن خود مادران به چنین عمل دست زدند و با بهانه دزدیده شدن فرزندانشون نخواستن برگردن. همصحبت ما میگوید دو دلیل است که برخی از مادران تاجیک نمیخوان به تاجیکستان برگردن. یکی از دلیل ها این است که قبلا بعضی از زنان گذرنامه تاجیکستان را آتش زده بودند و این کشور را دارالکفر نامیدن و بیم دارند که اگر برگردن برای این عملهای خود مجازات می شوند. و دلیل دوم، تاجیکستان به فرق از کشورهای همسایش به مثل ازبکستان و قزاقستان معرکه آوردن شهروندانش را رسانه‌ای نکرد، نه برای جامعه جهانی و نه برای رسانه‌های داخلی آشکار نکرد و جامعه جهانی نمی‌داند که پس از آورده شدن مادران و کودکان با آنها چی پیش آمد ناروشن است. مسئله عافیت بخشی آنها را پنهان داشته است. نماینده مقامات انتظامی تاجیکستان پس از دو روزی به تاجیکستان رسیدن گروه 47 نفری مادران و کودکان تاجیک گفت از اردوگاه راژ و حمله سوریه گروه مخصوص حبسه کودکان پنهان کرده اشون را به مادرانشون برگرداندند. ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی در ترکیه که وضع را در منطقه پیگیری می کند می گوید این کودکان بی صاحبند و با آنها همچون فرزندان اشخاص جنایتکار یا خائن نگاه می کنند و مادران کودک ها یک چند سال در آن محیط سخت و تحت افکار تندگرایی بودند و شاید قسمی از آنها از ترس شوهر و قسم مخشویی شدند. آنهای مخشویی شدند شاید نمی خواند به جامعه و زندگی سالم برگردند. برخی از تحلیلگران دیگر بر این نظرند که از بس که کشورها تلاش دارند شهروندان خود را از اردوگاه ها بیرون برند، مسئولان اردوگاه ها این را نمی خوان و با دزدیدن و پنهان داشتن کودکان وجود اردوگاه ها را حفظ کنند و از کمک های سازمان های بشری برخوردار باشند. شوهر و پدران آنها که پس از سال 2014 به صف گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش پیوستند کشته و یا ناپدید شدند. تاجیکستان در 5 سال گذشته زیاد از 300 زن و کودک جنگجویان را از عراق و سوریه برگردان. بعضی از آنها را به تربیه پیوندانشان داده، برخی دیگر را در مرکزهای ویژه نگه می‌دارد. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت و سوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت در عموم برنامه آوردن زنان و کودکان از عراق و سوریه تقریبا نهایی شد. تا حال به گفته او همه خواهشمندان برگردانیده شدند، به جز از شخصانی که چنین امکان یا خواهش را نداشتند. یونیسف بنیاد کودکان سازمان ملل روز 26 اپریل سال روان گفت بعضی از نمایندگان حکومت در تاجیکستان میگویند زنها از ناآگاهی به گپ شوهر درآمده گمراه شدند یا به فکر به دست آوردن پول و درآمد به آنجا رفتند. آنها در یک تحلیل نوشتند از گفته زنها برمیاد که در عملیات تروریستی شرکت نکرده تنها با مقصد قانع نمودن نفس شهوانی مردان داعش استفاده شدند. سازمان ملل اردوگاه الحبل را در شمال شرق سوریه مکان وحشتناکترین و خطرناکترین در دنیا نامیده است، جایی که همسران و فرزندان اعضای سابق داعش سرپناه یافتند و زیر فشار طرفداران عقیده‌های افراطی به خلافت خرد تبدیل می شود. از زمان ظهور داعش در سال 2014 زیاد از 2000 شهروند تاجیکستان به سوریه و عراق رفته، اکثری آنها زن و فرزندانشان را هم با خود بردند و یا در آنجا عائله ساختند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در مجارستان یا ونگریه که نخست وزیرش ویکتور اوربان سیاست مهاجرپذیری اتحاد اروپا را تنقید میکند، اعتراف کرده است که در قلمرو کشورش 120 هزار مهاجر کار میکنند. اکثر آنها از اوکراین، سربستان، ویتنام و فیلیپین آمدند. یک تحقیقات رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، آشکار کرد که چگونه بسیاری از کارگران خارجی در مجارستان در اصل ضعف پذیر هستند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش میدهم. بعضی از مصاحبان رادیوی آزادی گفتند مثل اینکه از مکزیکا برای وارد شدن به آمریکا استفاده می شود، مهاجران از ونگریه یا مجارستان برای درآمدن به حدود اروپا استفاده می برند. نمونهش سرنوشت 200 کارگر قرغیزستانی یک شرکت کوریایی می باشد. تحقیقات رادیوی اروپای آزاد نشان داد که چگونه این قشر جامعه در نزد قانونهای مجارستان یا ونگریه ضعف پذیر هستند. خبرنگاران رادیوی آزادی به نزد یک کارخانه کلان در مجارستان رفتند که قرغیزها در آنجا کار میکنند. برای آوردن قرغیزها به یک شرکت قرغیزی هزارها دلار پرداخت کردند. حالا اکثر این مهاجران بی سرنوشتند و نمیدانند که چی کار کنند. یکی از آنها گفت:
برای اینجا آمدن 5700 دلار قرض گرفتم. از اینجا و آنجا پول جمع کردیم. 6 ماه انتظار ویزا بودیم. نهایت آمدیم و به این حال گرفتار شدیم.
یک مهاجر دیگری قرقیز افزود:
همه حیران مانده ایم، همه در یک وضع هستیم. مردم بیکار سیگار کشیده گشتند. از یک دیگر میپرسند که اجازه اقامت دارند یا نه. در شبکه اجتماعی هم سوال در برای سند و اقامتی رسمی است. آنهایی که حجت دارند در فکری رفتن به کشورهای دیگر هستند.
اکثر این کارگران گفتند فقط ویزای یک ماهی کار در مجارستان گرفتند و آن هم تمام شد و کسی پول هم به دست نآورد. کارخانه کوریایی اسکا آن هنگری یک بخشی از مجموعه کارخانه استحصالی عظیم است. ماموریت کارخانه به سوال رادیوی آزادی ایمیلی جواب داد. در نامه گفته شده است که شرکت با آژانسی های قراردادی همکاری دارد که کار موقتی پیشنهاد میکنند. کار تقریبا 600 کارگر خارجی بازداشته شد. اسکا آن هنگری با کارگران خارجی کار نمیدهد، آنها را کیران نمیکند و پرداخت های کاری روزهای یکشنبه را از نظر حقوقی شرح نمیدهد. سازشنامه کار این کارگران با شرکت الفا ورکس امضا شده است. خبرنگاران رادیو آزادی در این شرکت را بسته یافتند. به زنگ های تلفنی و هم ایمیل جواب ندادند. خبرنگاران در بیشکک با شرکت صحبت کردند که کارگران را به مجارستان فرستاده است. میرگل قاچاربای و مسئول شرکت رمای سیاحت گفت:
یک دفعه 30 و دفعه دیگر 10 کس کارش را از دست داد. شرکت ها گاه و ورشکسته می شوند. این خیل حالت ها رخ می دهد.
اصلاً سیمودینف جوان دیگر قرغیزستانی ماه مرد شاهد برکناری های کلان در شرکت سامسونگ مجارستان شده است. اینجا غیر قانونی ها بسیارند. همین بوداپشت و مجارستان مثل مکزیک است، چون با استفاده از خاک آن مهاجران به آمریکا می روند. آنها با ویزا وارد شده برای کار به پولش و کشورهای دیگر اروپا می روند. حکومت ونگریه یا مجارستان به درخواست رادیوی آزادی برای شرح این موضوع پاسخ نداد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت خارجه تاجیکستان در یک هفته اخیر 2 مرتبه سفیر روسیه را به وزارت خواند و از بدرفتاری و مناسبت دغلانه مقامات روسیه با مهاجران تاجیک و شهروندان تاجیکستان اعتراض کرد. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه با سرگئی لاوروف همتای روسش صحبت تلفنی داشت و به او گفته است که دیپارتاسی آموی مهاجران تاجیک راه ندادن آنها به روسیه و به حرمتی به شهروندان کشور شریک استراتژیش کار نادرست است. صحبت در گپ آزاد امروز در همین باره است و مهمانان برنامه عبدالملک قادیروف تحلیلگر مسائل سیاسی و بختیار نصرالله فقودان تاجیک از دوشنبه هستند. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. سوال اصلی این است که سبب اساسی تا به اینجا کشیده شدن مناسبت دو شریک استراتژیک چی بوده میتواند؟ حمله مرگبار تروریستی به کراکوس و یا چیز دیگر؟
خب سلام میرزا نبی، سلام بختیار جان، سلام با همه تماشا بینندگان. برای مقامات قدرتی روسیه امروز ضرور است که خود را در نزد چشم در چشم شهروندان خود در شهر در چشم شهروندان روسیه سفید کنند، برای اون نوعده برایی که اونها کردند در پیشگیری همین عملی تروریستی. چون مثل اون که ما میدونیم درباره این عمل، علاوه درباره نقشه تحریریزی شده این حادثه، خیلی بر وقت مقامات روس خبردار بودند و اونا میبایست که این حادثه را پیشگیری کنند، ولی چون نتوانستند امروز همون قصد ایسار را از موسا گرفته ایستادند. و مثل اون که میگویند در ما برای اونا وقتی که گفتند که ها دیگر حادثه تروریستی باید که پیشگیری کرده شود، اونها از روی مقاله همون ساله رو بیار گفتند، کله رو آورده ایستادند، عمل کرده ایستادند و همه اون احساس نفرتی که نسبت تروریست‌ها داشتند با مردم تاجیک روانه کرده ایستادند. و این هم یکی از سببهایش شاید اون باشد که در جامعه روس امروز یک عقیده سازی شد که تاجیکان همه تروریست هستند، تاجیکان همه انسان های هستند که قانون رو ویران میکنند و به این خاطر باید که از وارد شوی اونها جلوگیری کرده شود.
بختیار نصرالله، نظری شما به همین سوالی که ما حال مطرح کردیم چی است؟ همچون حقوقدان شما چه نظر دارید؟ مرحبا.
سلام اکو عبدالملک، سلام اکو میرزا نبی. من با چند فکری که حضر اکو عبدالملک گفتم روزی شده میتوانم، لیکن نه به همش. پیش از همه این یک خطایی به کمبودی جدی که از طرف مقامات حفظ حقوق برای پیشگیری کردنی همین ترکتی که در کراکوس سیتی خال شد، البته این خطایی جدی مقامات حفظ حقوق بود، لیکن و همین عامل سبب شد که در جامعه روس نسبت مردم تاجیک، البته یک گروه مردم یک بدبینی اختلاف دیگر چیزها پیدا کردند، لیکن گمان نمی رود که این از طرف مقامات های حفظ حقوق، خود حکومت روسیه و عموماً نهادهای حکومتی یگان سیاست مخصوص روان شده باشد که نسبت تاجیکان چنین عمل کنند. بیشتر وضعیت تا آن درجه نسبت تاجیکان، نسبت مهاجران مهنتی تا آن درجه که در وسایل اخبار عامه و شبکه‌های اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند، آن نه به این درجه متشنج است. چونین حالت ها پیشتر هم بودن تا کراکوس سیتی، لیکن نها حاضر بیشتر در شبکه ها اینکاس میبند و سویت اخبار عامه بیشتر حیاهوی میبردارند. اما وضعیت در داخل روسیه در مسئله مهاجران خیلی آرام است، نه اون به درجه که سویت اخبار عامه پهن میکنند.
ببینید برای مثال در یک گذرگاه مرزی قزاقستان و روسیه 180 ماشین مسافربر با صدها شهروندان تاجیکستان درماندند و با آسانی به روسیه راه نمی‌یافتند. مسافران تاجیک میگفتند که فقط با تاجیکان چنین مناسبت میشد و از این گذرگاه شهروندان ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان به ممانعت میگذشتند. چنین مناسبت تنها به تاجیکان چه معنا دارد؟ شما به این سوال چی میگویید؟
سرچشمه‌ای که پهن میکنند نادرست است. سرچشمه‌ای که همون وسایل اخبار عامه تکیه
می‌کنند. ببینید ما نوارهای ویدیویی در دست داریم، ولی نوارهای ویدیویی در دست
داریم. من شما به یک مثال عادی بیارم از حیات خودم. بعد همین حادثه کراکوس سیتی هال برادری خودم از روسیه دپارتاسیه کردم. وقتی که من کتی زنگ زد من رفته با واسطه تلفن سجاش دیگه بزنم همو قویدی بردو باشد دغلانو وایرون کرد. یعنی 190 روزه باید که بیرون براد 30 روز 36 روز در داخل روسیه بود. اکثریتی وقتی که ما میگویم که تاجیکون دپارتاسیه بکند و صادر بکند باید اساس شبینیم که کدام اساس کتی دپارتاسیه و 95% همین دپارتاسیه که هست 100% قانون است. خود مهاجران ما قویده های بردو باشی روسیه را وایرو میکنم.
ولی در همین میان خبرهایی که با ما رسید صحبتهایی که ما داشتیم شرمندانی هم بودن که همه کارهایشون از روی قانون روسیه بود. اما دپارتاسیه شد.
مرحبت حجید چه پیشنهاد کرد من خوشنست من سنجیده ببرم خبر بتیم. یک مسئله در مسئله همین چی کردن دپارتاسیه کردنی تاجیکان اکثر وقت قویده های بردو باشه همون دولت ریایه نمی کنن. پیشتر تا حادثه های کروکو سیتیه اصابی که البته نیوتوی دولتی روسی خیلی با چی کروپسی آلوده هستن با هر راه ها آزاد می گشتن. لیکن وقتی که بعد این حادثه دقت مقامات های حفظی حقوق دقت خود حکومت دوران روسیه در این مسئله خیلی جدی شد. این کمبودی هایی که هست البته بروز دیستود است.
تشکر. عبدالملک قادیروف شما به این حرفای نسلویف چی میگوید؟ نظرتون چی است؟
چرا بعد از حادثه کروکوس این یک باره مناسبت با قانون بیرون کنی ها خیلی و خیلی شدید شد؟ فکر میکنم که در اینجا همون سهلنگاری که در پیشگیری کردن این حادثه تروریستی شد و این مقامات روس، مقامات قدرتی روس که به قول شلاق خوردن از رهبریت کشورشان و کوشش کرده استادن که با کدام راهی که نباشد نشان دهند به مردمشان که اونها کار کرده استادن، اونها نسبت قانون ویران کنی ها بی‌طرف نیستند، اونها همه اون قانون ویران کنی ها رو قانون ویران کننده ها رو جزا داده جزا میکنه.
ولی شما به سوال ما جواب ندادید. شما به سوال ما جواب ندادید که چرا با تاجیکان چنین شد.
بله. چرا نسبت شهروندان دیگر کشور این خود چنین مناسبت نیست، چنین برخورد نیست و تنها نسبت تاجیکان است؟ چون مثل اون که من گفتم در روسیه رسانه های روسی چنین یک عقیده ساختند در فکر مردم که محض تاجیکان تروریست هستند، محض تاجیکان در همین حادثه گناهکار هستند. چون اگر پیشتر وقتی که یگان حادثه های نخوش یا که یگان حادثه های جنجال بین شهروندان می شود، اونها نمی گفتند که تاجیک بود یا که ازبیک بود یا که قرغز بود. می گفتند بقبلی که لیسو نسانال لیسو کافکاز که نسانال نستی، لیسو ازیاد که نسانال نستی، یعنی شهروندانی این منطقه. ولی در این حادثه مخصوص در همه جا تاکید می کردند که تاجیک ها هستند، تاجیک ها هستن تروریست. بله. و به همین خاطر مناسبت نسبت این مردم خیلی تیزتون شد و دیگر مردم رو، مردم دیگر کشورها رو اونها این خیلی برخورد نمی کردن.
تشکر. ببینید تاجیکستان و روسیه همدیگر را شریک اساسی استراتژی می دانند. تاجیکستان در دایره چند سازمان منطقه‌ای یکی از کشورهای همکار و همپیمان روسیه است و در بیشتری موارد از اقدامات این کشور جانبداری می کند. و بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج نیز در تاجیکستان جایگیر است. ولی از برخورد مقامات روسیه به نظر می رسد که بوی از شریکی استراتژیک به مشام نمی رسد. چرا؟ یعنی عامل و علت اصلی همین است؟ یعنی بازم مسئله کروکوس است؟ چی است جناب عبدالملک قادیروف؟ شما
پیش از آن باید گفت که در سیاست دوست رفیق نیست، در سیاست تنها منفعت است. مقصد های هدف های دیگر داشته باشد، هدف های دیگرش شاید که آن باشد که دور کردن فکر مردم از مشکلاتی که این روز همون جنگ روسیه در اوکراین به میان آورده است، دور کردن فکر مردم از اون خساراتی چی جانی و چی اقتصادی که حکومت در روسیه امروز دیده می شود شاید که این باشد. ولی در مورد اون که چرا شریکی از شریکی استراتژی بوی نمانده است، این است که وقتی که ضرور می شود مردم نه تنها شریکشان نه تنها دوستشان بلکه همون یار رفیقشان نزدیکترینشان میفروشند برای منفعت شخصیشان، برای منفعت امروزشان.
بختیار نصرالله امروز بله، بختیار نصرالله نظر شما به این حرفای قادروف چی است؟ شما چی میگوید مرحما؟
من فکری اون قسمان دستگیری میکنم، لیکن یک مسئله مهم است. عموما از طرف حکومت روسیه در واقع کروکوسیتی موقع خودش رسما به واسطه وزارت کار خارجه خود شخصا پوتین اعلام کرد که این دست کار قدمات جاسوسی اوکراین است، دیگر جای بحث هم نیست. البته مقامات حفظ حقوق روسیه خطا کردن، لیکن آنچه که کردن که همین 4 نفر تروریست رو تا سرحد اوکراین گذاشتن که رود، این مقصد همین بود که اثبات کنند که زکاشکو که هست اصلا همین تشکیل کننده های همین ترک که هست و در داخل روسیه خود مقصدی تشکیل کردن ترک این با وجود آوردن نیزوی بین ملی در داخل روسیه و سوش کردن
ببینه این ادعایی که شما میگویید هنوز ثابت نشده است، تصدیق نشده است.
من آزو شما رو تصدیق کرد، من شخصا خودم همین وسایل اخباری رسمی روسیه هم وسایل اخبار مستقل اختلاف شه مانیتورینگ میکنم، وقتی که تماشا میکنم از لحظه یکم واقعا وقتی که اونو دستگیر کردن وسایل اخبار رسمی روسیه در یگان جا تاجیکان رو یا تاجیک رو گناهگار نکرده است، فقط وقتی که نام و فامیلیا نام و نسبی تروریستون رو گرفت معاین کرده شد که اینا تاجیکان شهروندای تاجیک کردند و خود همون شب اگر پیشوای همین پروپاگاندا یعنی ژورنالیستیکی روس رسمی روس ولادیمیر سلاویوف باشد، همون شب شبکه بیگاهی در برنامهش درباره قهرمانی های فرزندای تاجیک در همون عملیات حربی در اوکراین گبزد.
پس چرا گوش اون تاجیک رو بریدن لطکوب کردن این جوانان رو تازه؟
این مسئله هست، البته این مسئله ای که این پرابلم های داخلی مقامات ایمزی اونکه که در لحظه همون حساس همون چی بگن همون شخصایی که همین عملیات به اشتراک کردن از این سیاست نیست، هیچ وقت راهبری سیاسی دولت نمیگد که گوشی وی بور فقط یا برای تاجیک بودن بور. این مسئله هست و وسایل اخبار عامه رسمی روسیه و حکومت روسیه ماکسیمم کوشش کرده استودیان که این پرابلم بین ملی بین مقام مردم بومی و میگرانت ها به وجود نیاید. چی منفعت دارد روسیه که این همین تاجیک بیچاره زیدش رو این دیگه منفعت ندارد که امروز پرابلمی اوکراین ایمانات باز یک پرابلمی نو این طرف و تشکیل کند، خواه و نخواه اگر همین زیدیت ها نسبت ملت تاجیک شد آهسته آهسته دیگر ملت های آسیای میانه قزاق و ازبک و قرقیز های هم همین چیز را کشیده بشد، مگر استراتژی های روز اینو نمیداند آنها ماکسیمم کوشش کرده. لیکن
ولی ببینید این مسئله واقعا یک بحث برانگیز است، هنوز ثابت نشده است.
یک بار ثابت شده است، یک بار شما مانیتورینگ کنید که شبکه های اجتماعی که برنامه ها دارن از طرفی همون کلانه پنجم بگوید یا که مستقل بگوید من دوش دو نسلیش بریم دیگر از یکم روز همونا هیاهوی جور بزنن که شهروندهای تاجیکستان یکم وقت مقامات رسمی تا این روز نمیگوید که شهروندهای تاجیکستان همین کاره.
ولی ببینید مقامات رسمی شما میگوید مقامات انتظامی روسیه، مگر مقامات رسمی نیست اونها که خیلی بد رفتاری کردن تا حاضر ادامه دارن
شخص دستگیر میکنن تروریست است، این یگون وای روپش کرده نمیشه وای توشنا توچکای دیگه بحث هم نیست. خیلی چی این بحث است؟ چی مو طرف تروریست بگیریم میگویم که این فقط به خاطر چی؟ مگر توچک تروریست ترک نمیکنه؟ توچک هم میکنه، ازبک هم میکنه، روس هم میکنه، عرب هم میکنه، امریکایی ها هم میکنه.
حالا بیر نظری قادیرف و پرسیم به این حرفای شما چی نظر دارن؟ گفتنی دارین مرحمه؟
البته در مورد اون که اون گویم که نفرهایی که این در این حادثه شریک بودند برآمده به سوی اوکراین رفتند و اونچه که مقامات روس امکانیت دادند، شاید که نه تنها امکانیت دادند بلکه همون همسفری هم کردند. این سوال خیلی زیاد است و
به هر حال این به منفعت ما است. اگر همین خیر کرده باشه به منفعت ما است.
و کردن اوکراین به این حادثه خیلی یک رفتار ابلهانه مقامات روس است. ولی در مورد اون که میگوید که رسانه های رسمی روسیه نگفتند که این توجیک است یا چی، معذرت من نمیتوانم اینجا راضی باشم، چون وقتی که اون گوشی تو بای مرد گوشی بای انسان بریدند و به دهنش تیقیدند، یا اینکه بای وقتی که گرفتند و به اون سیمی الکتریک پیوست کردند، اینا همون رسانه های روسی، رسانه های رسمی روسی نشان دادند و همون رسانه های رسمی روسی بودند که گفتند که همون خود سمون سلابیوف بود که روز اول گفته بود که اینا توجیک هستند، و بعد از اون که از بالا شاید که از بالا به او اشاره شد که خب نام ملت رو نگیر، یعنی که تاجیکان رو سیاه نکن، و روز دویوم بعد اون مجبور شده بود که از قهرمانی های تاجیکان گوید، یا که از اون رفتار خوبی که تاجیکان میکنه از قسلت های خوبی تاجیکان گوید. این تنها بعد از اون که از بالا و کمتر گوشمال خورد بعد گفتن، ولی نوبسته به این تا لحظه های آخر رسانه های رسمی روسی همون عقیده سازی میکنن در چشم مردم روسیه که محض تاجیکان همین رفتاری
در حالا سوال یک کمی دیگرتر به سمت دیگر
باری یک تا ایزاه تیم من مرحبت خود اکوی عبدالملی گفته استودان که خودشون گفته استودان که و از بالا سیگنال گرفت، یعنی سپورش گرفت لدسلاویوف که توجیکای تعریف کن، این خودش همون لحظه، یعنی این نشانه اون است که حکومت روسیه یگان وقت منفعت نیست که تو نسبت تاجیکستان همون سیاست بد برد یا نسبت مردم تاجیک. اون چی که گوشش برید و چشمش کفت و نه به اون خاطری اون کفکی و تاجیک بود و همون تروریست قبل همون احمقی که همون کار انجام داد بای نو بسته بای تاجیک می بود، عرب می بود، نمیس می بود، همین کارو میکرد.
تشکر. حالا بیت سوال کمی دیگر میکنیم.
ببینید شما حقوق شناس هستید، شما حقوق شناس هستید و شما خوب
می دانید جنایتی که کرد نسبت تروریست همون شخصی دستگیر کردهش کرد و حتی اهمیت هم نداد از دوی تاجیک.
بیت حالا منتظر میشم که دادگاه چی حکم صادر میکند.
خب شما بختیار جان همچه حقوق شناس نرز میدوند که نو واسه از آن که وای تروریست است، کی هست، کی قانون قانون شکن است، قانون ویران کن هست، در مقابل ویران کردن قانون مقامات حفظ حقوق حق ندارن که باز حقوق را ویران کنند.
تشکر. این ها نو هزار فویز شما درست گفته استاده اید، لیکن این چیزه بارده به ملت تاجیک چسبان و این معمای پرابلم جدی که در روسیه است. البته و قانون ویرو کرد و جنایت صادر کرد همون وقتی دستگیر کردن.
تشکر همصحبتان محترم. بید به وقتی برنامه کمی احترام گذاریم و سوال بعدی میخوام بگذارم. برخی از کارشناسان میگوین که سفر امام علی رحمان به اروپا و از جمله به ایتالیا خشم مسکو را برانگیخته است و برای همین مهاجران تاجیک را عذاب آزار میدهد. به نظر شما محترم عبدالملک چنین نظر صحت دارد؟
من راستی من فکر نکنم که این همه اونچه که تاجیکستان مناسبت خودش با کشورهای اروپایی یا که با کشورهای غربی خوب کرده استاده است، یعنی که دیگر خیلی رفتار کرده استاده است نسبت اون که با روسیه رفتار میکنند، این سببی اساسی باشد برای رخ دادن این همه بی‌عدالتی ها نسبت مردم تاجیک. شاید که یکی از هدف های خیلی دوری این حادثه ها مایل کردن تاجیکستان با همون محور روسیه باشد، شاید که، ولی بازم تاکید میکنم که سبب اصلی این سفید کردن خود در چشم مردم روس، بخصوص در چشم همون یک گروهی ملتگرایانی روس که امروز خیلی هم زیاد آواز بلند میکند، بخصوص در چشم اونها است.
تشکر. بختیار نصرالله، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ مرما
قریب که با آقای عبدالملک هم فکرم، لیکن یک مسئله هیچ وقت اصلا نوبسته از معماها، از ساختار کروپسیونی دیکتاتوری که در فدراسیون روسیه است، در سیاست خارجی از شخصا سیاست پوتین دیگر است. روسیه منفعت دار است که امروز روسیه منفعت دار است که تاجیکستان بیشتر با ممالک غرب و امریکای دیگر همکاری و زیش داشته باشد. این به منفعت روسیه امروز است. این طرف های آسیای میانه اینا دروازه است برای روسیه. چیقدر روسیه میگذارد که زید میبرمد است که تاجیکستان با دولت های اروپا همکاری نکنه؟
تشکر. و حالا بیاید به قسمت دیگری برنامه شما را دعوت میکنم. بعد رفتاری به مهاجران تاجیک در روسیه، حالا یکی از موضوعهای خوب اساسی صحبت در بین مردم در تاجیکستان است و همکاران ما در دوشنبه از چند راه گذر درباره همین مسئله پرسیدند و با هم میبینیم و باز برمیگردیم. مرحبا.
من نالم ایتون لودار مفافل برای چی چی نیستی شر میدیم سیجا این فهم دن کرا هم اختم ای دام تلفون رو نشون میفهم و زیاد چی سوز شد بچه هم برای من خواهی نه اما جو مقصد بشنه پشنه بچه هایی منم به جو
پسر شما را مهاجرت میرن هر سال؟
خیلی دوزی تنج نیستم دیگه جو میرن
سر کور کدیزیان نمیدونم یک سه چون روش کور کدیزیان تنج نگر نمیدونم در بعد یک خبر و خواتر نیستن
خیلی چی خواتر خواتر شد میگه خیلی بیان میگه اولی تا تروازیت تیمستان سنو بیان
خیلی خود شما بستگی چی کروی بی چی میکنن نسبت ریسو تو در فکر کن فی دفتر ویو در گپوی گنگا خیلی کروی نور شویا میکنن
اما نه همشان این کارو میکنن فی یک دو نفر شم شویا
خیلی یک نگو کرکین شد بیا مرسد چی میکنن
تو اچھا میں نہ رہا میں اچھا ماسکر ہے شب میں گھر ابھی رام دل نہیں گیا ہم اس چین چا
سب
لو بار تھا کون کا نہیں گیا یا گون وہ ویٹن ہے ایک خط تک میں دور ہم نے تک پیش ہم اس چین جان وا کون کا پیس نو اول نہ گستان مدا کی مسول مولا رامی چا نہ میچ ان
سو ات گرا سن اس یاد تھا اور یہ سے دکان ہو شاپ اتریم تھا میں کری بے رنگ امد بتا چھ دا کی تکنی رنگ بتا چھ دا کولے سی رفتن تک خوش دارن وطن رو بکر طرف میگیره نصیب باشن طرف اروپا
با چوب میرفتن مهنت میکردن با پلی حلول میومدن زندگیشون همی بودن ولی کم میروان شد نمیروان
اکوی همی اویاندش شما چکل میبینه اکل
چی میبینه اکل شد رو نرم میشون نرم میشون برای که ما هم به رشیه نمیشون رشیه هم به ما هم نمیتونم
نه خطوره دیگه دوش اصول شکل کفر و ایجا نمیکنم اونجا این نقطه شده گیرم فقط رسیه رسیه نگم یک دودم کفر میکرده گیرم که همجام کفر هست کفر همجام شده اینه که چرا که اون یوشوی مو همه اون نقطه شده گیرم من فقط رسیه کفر میکنم خیلی بسوی دروم اگر کفر نمیکنم سوی میرا بر کفر میکنن چرا بسن تینه کفر در همجام رسیه در ممکن بسو بفر
و این را تماشا کردیم و حالا میخوام که نظری هر دوی شما را درباره این گفته های ساکنان بدانم و خیلی خوش میکنم فشرده صحبت کنی، وقتم خیلی کوتاه است.
خب واقعا هم فکرهای جالب بودن در این پرسیش های سری راهی گفته که و مردک گفت که تاجیکستان به روسیه نمیتواند، روسیه به تاجیکستان نمیتواند و این همه امروز پگاه حال خودش میابد و همه چیز باز به حالت پیشین برمیگردد. با همون فکر و مرد من راضی هستم.
تشکر. بله بختیار نصرالله خواهش میکنم نظر شما مرحمه خیلی کوتاه خواهش میکنم.
اول با فکر اکوی عبدالی من پوره راضی هستم. دویو همون پرسیش های سری روحی پورا گفته های پیشتری من تصدیق کردند. اگر اهمیتی اون آنهایی که پرسیدند که خیش و تبار و فرزنداشون در روسیه است میگن وضعیت آرام است یا مشکلی نیست. فقط یک بچه گفت که یه پتنت هم باشد از آن بدین او در دوشنبه استاد گفت است رفت است نرفت است خدا میداند. لیکن اون مردمی که بیوسته در همونجا فرزنداشون و خیش تبارشون نزدیکاشون گفته ایستن که ما با تلفن گفت میزنیم وضعیت آرام است یک مشکلی نیست. همون گفته ای من همه وای ما در همین وسایط اخباری عمومی و همین شبکه های اینترنتی تمام در مسکو وضعیت آرام است خیلی.
تشکر. تشکر. و حالا به پایان برنامه میرسیم و با یک سوال دیگر قبل از خاتمه به شما می خواهم مراجعه کنم، یعنی حکومت تاجیکستان چیکار باید کند که تا مناسبت با شهروندانش در روسیه تغییر یابد و آنگونه که خود مهاجران میگویند دیگر خاره و زاره نکشند؟ خیلی خواهش میکنم، خیلی کوتاه محترم بختیار نصرالله، شما چی میگویید؟
من گواه میکنم در خصوصی که ترتیبی که سوالمونه که گویا که در روسیه ما خوری زوری بکشه، این تماما نادرست است. لیکن حد درست باید که تاجیکستان چاره ها بیند که مردمش اکثر در خود تاجیکستان باشد و در مهاجرت دو بسته خود در روسیه خود در دیگر دولت خیلی کم باشد. چیکار کند؟ باید برنامه های اقتصادی و رشد صنعت بیشتر فعال کند، درست کند که کارخانه های بیشتر شده شد، یعنی امکانیتی شرایطی صاحب کاری دیگر باید.
بله تشکر. و عبدالملک قادیروف نظر شما خواهش میکنم، خیلی فشرده.
خب اونچه که بختیار گفتن که در خود تاجیکستان باید که جایهای کاری زیاد تاسیس داده شود، من با این 100% راضی هستم، ولی فکر میکنم که بغیر از اون که در خود تاجیکستان باید جایهای کاری زیاد تاسیس داده شود، باید در تاجیکستان یک وزارت مخصوص برای مهاجرت مهنتی، وزارت مهاجرت مهنتی تاسیس داده شود که با تمام مشکلات مهاجران مهنتی سر و کار گیرد. چون شروع کردن از تیار کردن اونها در خود تاجیکستان، بعدا رفتن به اون آموزاندن اونها از فایده های بود و باش در دیگر کشورها، دادن تخصص های ضروری برای اونجا گرفتن، بنقشه گرفتن مهاجرت به کشورها و دیگر سمت های گوناگون مهاجرت مهنتی را پیدا کردن، همه اینها باید که حکومت تاجیکستان این رو به دست خود گیرد و بالای این باید که در روسیه هم دیپلمات های تاجیک باید که از خیلی موقع استوار داشته باشند.
تشکر، خواهش میکنم، خیلی خلاصه خواهش میکنم، وقتمون خیلی محدود است، خواهش میکنم. و تشکر زیاد. اینجا به پایان برنامه گپی آزاد رسیدیم و مهمانان ما عبدالملک قادیروف تحلیلگر مسائل سیاسی و بختیار نصرالله حقوقدان تاجیک بودن. سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهیتون. اگر نظر و پیشنهاد یا سوالی دارید زیر این برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه آینده، خدا نگهدار.
گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم، میپرسم از کی بگذرم. یه سوی این قصه توی، یه سوی این قصه منم، بسته به هم وجود ما، تو بشکنی من میشکنم. گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم.
هجوم بمب است و ببین هم پشت سر هم روبرو راه سفر با تو کجاست من از تو میپرسم بگو بمب است این عشق و ببین هم پشت سر هم روبرو راه سفر با تو کجاست من از تو میپرسم بگو گریه کنم یا نکنم حرف بزنم یا نزنم من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم تو بال بسته منی من ترس پر
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام شنوندگان عزیز خبرهای امروزی تاجیکستان منطقه و جهان را من شادمانیتیم تقدیم میکنم پرزیدنت امام‌علی رحمان به 5 افسر نیروهای مرزبانی رتبه جنرالی داده است فرمان رئیس جمهور در این باره 24 می امضا شد رادیوی آزادی 6 ایون به نسخه آن شناس شد بر اساس این فرمان 5 مقامدار نیروهای مرزبانی که تا این وقت رتبه پلکوونیک داشتند اکنون جنرال مایور شدند تقریبا هر سال و به خصوص در عیدهای رسمی پرزیدنت به نظامیان رتبه های بلند از جمله جنرالی میدهد موضوع زیاد بودن جنرال ها در تاجیکستان قبلا بحث های را در شبکه های اجتماعی به میان آورده است شماره عمومی جنرال ها در تاجیکستان معلوم نیست 6 جودوکار تاجیک صاحب راحت بازی های المپی پاریس 2024 شدند. در این باره خبرگزاری دولتی خاور با تکیه به ارگش محمد بیکو معاون رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان خبر داده است. در بازی های المپی پاریس 2024 در نمود جودو از تاجیکستان محمد صالح قوتو، امام‌علی نورعلی، بهروز خواجه‌زاد، سامان محمد بیکو، کامران شاه استوپریان و تیمور رحیمو اشتراک میکنند. به قول منبع در میان کشورهای آسیای مرکزی از همه زیاد جوداکاران ازبکستان به بازی‌های المپی پاریس 2024 راه یافتند. از این کشور 7 مرد و 4 زن به این مسابقه بانفوذ می‌روند. بازی‌های المپی در شهر پاریس پایتخت فرانسه از 26 ایول تا 11 آگوست برگزار خواهد شد. به غیر از جودو ورزشکاران تاجیک به بازی‌های المپی پاریس 2024 5 راحتی دیگر گرفتند که 3 تاش به رشته باکس، 1 تایی به تکواندو و گوشتی آزاد مربوط است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هنگام شرکت در چوربینی‌های کلان زیر لباسش زیره یا خود برنجلت می‌پوشد. در این باره نشریه زی مسکو تایمز گزارش داده است. نشریه از قول نفرانی که پوتین را از نزدیک در چوربینی‌ها دیده‌اند نوشته است پرزیدنت روسیه حداقل از سال 2023 در زیر لباسش زیره می پوشد. متخصصان آید به بخطری با درخواست روزنامه‌نگاران نوار شرکت پوتین در راهپیمایی بخشیده به روز غلبه را در ماه می امسال را آموختند که تصدیق می کند رئیس جمهور روسیه در زیر لباسش زیره دارد. در مواد نشریه زی مسکو تایمز همچنین در برای دیگر چاره های نوشته شده است که برای حمایه ولادیمیر پوتین استفاده می شود. از جمله پوتین را در سفرهایش آشپز های خودی همراهی می کنند و گروه مخصوص همه خوراک ها را قبل از آن که رئیس جمهور روسیه از آن بچشد می سنجند. نشریه می نویسد چند حادثه حمله به سیاست مداران خدمات بخطری پرزیدنت روسیه را نگران کرده است. از جمله کشتار سابق نخست وزیر ژاپن سینزو آبه در سال 2022 و سوءقصد به جان نخست وزیر سلوواکیا روبرتو فیکو که در نتیجه آن سیاستمدار زخمی شد. مروارید یا خود مارگاریتا قاسیموا کارگردانی نخستین زن در تاجیکستان و هنرپیشه شایسته کشور در روز 4 ایون در بلاروس درگذشت و در ایام جنگ داخلی تاجیکستان به بلاروس کوچید و 3 دهه اخیر در آنجا زیست و کار کرد. 86 سال داشت. قاسیموا سال 1938 در دوشنبه زاده شده دانشکده سینماگری را در مسکو ختم کرده است. سالهای دراز کارگردانی تاجیک فیلم بود. در تهیه فیلم های بدیعی جورا سرکار، امروز و همیشه، مردی متعلق دو زن،
عشق بعد 100 سال و فیلم های مستند برادری من غلام، ابن سینا، زیبا و فریاد و دیگران سهم دارد. خودش در بعضی از این فیلم ها از جمله جور سرکار، چهار نفر از چهار سنگ، امروز و همیشه نقش بازیده است. در زمانی در مینسک زیستنش در بلاروس فیلم کار میکرد و همزمان استاد بخش کارگردانی اکادمیای هنری بلاروس بود. افتتاح کانال قشتپه در شمال افغانستان به حساب میانه به این کشور 500 میلیون دلار آمریکایی درآمد می‌آورد. افغانستان بعد بنیاد کانال قشتپه و رودخانه های یاری رسانی آن سالانه 470-550 میلیون دلار درآمد به دست می‌آورد. میگوید کارشناس افغان در مسئله های وابسته به منابع آبی نجیب الله سعید. به گفته سعید بعد به پایان رسیدن ساختمان قشتپه در اقتصاد افغانستان پیشرفتی نظر است مشاهده خواهد شد. ساختن کانال بهار سال 2022 شروع شد. این کانال برای آبیاری منطقه های شمال افغانستان از دریای آمو آب میگیرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در بین دو شرکت، یکی چین زر از چین و دیگری نقش از تاجیکستان، بحث مالی سر زده است. جان توین، مدیر کلی شرکت چین زر، میگوید کار شریک تاجیکستانیش نقش از دادن 400 هزار دلار سرپیچی می کند. جناب شوکت، مدیر اجرایی شرکت نقش، در یک صحبت تلفنی برای رادیو آزادی گفت پس از پرداخت نصف مبلغ توافق شده، شرکت به مشکل مالی روبرو شده است و به زودی قرض خود را خواهد پوشاند. تفصیلات این موضوع را در پیشنهاد من ارشاد سلیمانی بشنوید. شرکت چینی در سال 2016 برای استخراج طلا از کان شگناو به شرکت نقش سرمایه‌گذاری کرده است که گفته می‌شود مالکش از نزدیکان خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان است. جان توین می‌افزاید پس از وارد کردن 3 میلیون دلار به کار شرکت نقش، همکاری دو جانبه به مشکل روبرو گشته است. جان توین، مدیر کل شرکت چین زر، می‌گوید
بعد آغاز بحث و تلاش چند ساله با امرالدین نخشف، راهبر شرکت نقش، به موافقه رسیدیم که از جمع سرمایه مصرف شده به من 800 هزار دلار می دهد و من دیگر برای مبلغ دعوا نمی کنم. اما بعد سرگردانی های زیاد و وارد قضیه شدن سفارت چین در تاجیکستان به وسیله وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، همگی 400 هزار دلار برگردانید و خلاص.
در یک نامه وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به سفارت چین در دوشنبه از 9 ژانویه سال 2024 ذکر می شود که شرکت نقش با چین زر به سازش رسیدند که نقش باقی مبلغ را تا 30 ژانویه سال 2024 برمی گرداند. جان توین، مدیر کل شرکت چین زر، می گوید
2019 12月份让我滚蛋的. با گذشت 4 ماه از وعده آخران، من دیگر امرالدین را پیدا کرده نمی توانم. دایرکتور اجرایی نقش وعده می دهد که باقی مبلغ را برمیگرداند، اما کی نامعلوم. من 5 سال است که منتظرم. از بانک های چین قرض دارم، برگشته نمی توانم. از فکر زیاد موی سرم سفید شده است.
نماینده شرکت نقش در یک صحبت تلفنی وجود این بحث را تایید کرد و گفت از پرداخت مبلغ سرپیچی نکرده است. هم صحبت ما از آوردن جزئیات خودداری کرد. رادیو آزادی برای روشن کردن موقع شرکت نقش به آن نامه رسمی فرستاد و هنوز پاسخ آن را دریافت نکرده است. بحث دو شرکت مقامات دو کشور را نیز به خود کشید. سفارت چین خواستار حل آن شد و یک شرکت حقوقی چینی وارد بحث شده، از مقامات تاجیکستان خواسته است بحث تا 15 ایون حل شود. در صورت غیر قضیه را مقامات دادگاهی چین پیگیری میکنند. جانب های بحث تایید کردند که روزهای نزدیک با هم دیدار و موضوع را بررسی میکنند. این بحث در حال سر زده است که شرکت های دولتی و خصوصی چین در ده ها کان طلا و معدن ها شریک طرف تاجیکستانند. به آنها امتیازهای زیاده داده شده است. این بحث، میگوید یک کارشناس، میتواند به فضای سرمایه گذاری و ایمیج دولت تاثیر منفی رساند. فاضل جان فتولایف، کارشناس مسائل اقتصادی، در صحبت با رادیو آزادی گفت
چون این واقعه رو که شما قید کردید برای فضای سرمایه‌گذاری نهایت خطرناک و خوفناک است. علال خصوص برای اقتصادیات کشور جمهوری تاجیکستان میتواند خطر و ضرر های ریپوتاسیونی رسوند. چطور که به اصطلاح روسی میگن ریپوتاسیونی اورون. و از همین سبب باید این مسئله جدی و نهایت باید توجه بلند حل و فصل کرده شود. زیرا که این میتواند برای اقتصادیات کشوری که کشور تاجیکستان میتواند یک ریاکسی زنجیری سپنه ریاکسی میتواند با وقوع پیوندد و در نتیجه میتواند این سرمایه‌گذار یک این مثال همین یک سرمایه‌گذار میتواند به دیگر سرمایه‌گذاران یک مثال شود یک سبب شود که پیش از اونی که به اقتصادیات جمهوری تاجیکستان یک تنگه خرج کنند ده ها کرد اول فکر کنند. از همین سبب باید کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اعمال دولتی جمهوری تاجیکستان باید جدی علاوه خصوص سررایستی سرمایه‌گذاری همین مقامات باید توجه بیشتر به این مسئله کنند و این مسئله رو به یک شکل حل کنند که ضرر ریپوتانسیونی همین مسئله نآورد.
در گذشته نیز چنین بحث‌ها با سرمایه‌گذاران خارجی از جمله چینی‌ها به میان آمده بود. یکی از سبب‌های اساسی ناشفاف بودنی همه روند سرمایه‌گذاری و تقسیم درآمد است. در تاجیکستان گزارش‌های هر ماهه یا سالانه فعالیت این شرکت‌ها و خرج و دخل آنها به نشر نمی‌رسد. این حال احتمال فساد را در همکاری شرکت‌های دو کشور به میان می‌آورد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دو سازمان بین المللی از نام یک فعال زندانی تاجک و کارمند سابق کمیته دولتی امنیت ملی به سازمان ملل متحد نامه نوشته خواستار رهایی او از زندان شدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. در نامه روز پنجم ایون که سازمان فریدم ناو و شرکت بین المللی حقوق‌شناسان دیچر از نام محمد سلطان مولانا نظروف فعال زندانی در تاجیکستان به گروه کاری سازمان ملل متحد عاید به بازداشت‌های خودسرانه فرستاده است، زندانی کردن او را قصاص برای انتقادهایش از کار مقامداران نامیدند. محمد سلطان 72 ساله روزنامه‌نگار و کارمند سابق کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با اتهام فعالیت اکستریمیستی و تحقیر نماینده حکومت سال 2022 بازداشت و به مهلت 7.5 سال زندانی شد. ما باور داریم که گروه کاری سازمان ملل عاید به بازداشت های خودسرانه به این نتیجه می رسد که حقوق های شهروندی و انسانی محمد سلطان پایمال شده است و او باید آزاد شود، گفته شده است در نامه دو سازمان. در این نامه همچنین آمده است که مولانا نظروف پس از بازنشستگی از کمیته دولتی امنیت ملی به فعالیت روزنامه‌نگاری مشغول بود و بارها او را برای تنقیدش از کار مقامداران در تاجیکستان تهدید کرده بودند. او بیشتر مطلب های انتقادش را در صفحه‌اش در فیسبوک چاپ می‌کرد. سازمان فریدم ناو و شرکت بین‌المللی حقوق‌شناسان دیچر در نامه‌شان گفتند او را محض برای نوشته‌هایش در فیسبوک زندانی کردند. حالا سلامتی او خوب نیست و پایهایش ورم کردند و گرده هایش درد میکنند. بارها او را برای بد شدن سلامتیش در بیمارستان زندان بستری کردند. ذکر شده است در نامه دو سازمان به سازمان ملل. این سازمان ها از گروه کاری سازمان ملل عاید به بازداشت های خودسرانه خواهش کردند که در رهایی مولانا نظروف کمک کنند. گروه کاری سازمان ملل عاید به بازداشت های خودسرانه موردهای را بودن شهروندان و بی‌دلیل بازداشت شدن آنها را ثبت و تحقیق میکند. بعدن این گروه به حکومت های عضو سازمان ملل امر میدهد که قانون ها را رعایت کنند و این افراد را رها سازند. تاجیکستان بارها امرهای این گروه را درباره رهایی برخی از زندانیان نادیده گرفته است. در گذشته مقامات تاجیکستان در پاسخ به نامه‌های این گروه سازمان ملل عملهای خود را قانونی دانسته بودند. محمد سلطان ماه ایون سال 2022 پس از آن بازداشت شد که مقامات تاجیک را برای عملیات در ولایت مختار کوهستان بدخشان سخت تنقید کرد. ماه می آن سال مقامات تاجیک اعلان کرده بودند که در بدخشان گروه متشکل جنایی را به ضرر کردند. محمد سلطان این عملیات را سرکوب اعتراضگران و قصاص از مردم آزادی خواه نامیده بود. در عملیات مقامات در خاروق و روشان نزدیک به 40 نفر کشته و ده ها نفر دیگر بازداشت و زندانی شدند. در میان بازداشت شده ها فعالان جمعیتی و روزنامه‌نگاران نیز هستند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجم ایون به کشورهای غربی درباره واکنش مسکو و فرستادن تسلیحات دورپرواز به اوکراین برای حمله به خاک روسیه هشدار داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. رئیس جمهوری روسیه در نشست خبری با خبرنگاران خارجی در سن پترزبورگ تاکید کرد وقتی کشورهای غربی موشک‌های دورپرواز در اختیار اوکراین قرار می‌دهند تا به عمق خاک روسیه حمله کند، روسیه نیز می‌تواند چون این اسلحه را در اختیار کشورهای دشمنی آنها قرار دهد. پرزیدنت پوتین گفت اگر کسانی فکر می‌کنند که می‌توانند چنین سلاح‌های را به منطقه جنگی در اوکراین بفرستند تا به خاک ما حمله کند و برای ما مشکل ایجاد کنند، چرا ما حق نداریم همین گونه اسلحه را به منطقه های از جهان صادر کنیم که از آنها امکانات حساس آن کشورهای غربی را هدف قرار دهند؟ وی در ادامه افزود این یک پاسخ نابرابر است، اما ما به آن فکر میکنیم. هفته گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داد که امریکا و آلمان به اوکراین اجازه دادند از اسلحه‌ای که آنها در اختیار این کشور قرار دادند برای هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی در داخل خاک روسیه استفاده کند. رویترز به نقل از چهار مقام آمریکایی گزارش داده بود که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به سر و صدا به کیف اجازه داده است که از اسلحه‌های نظامی آمریکا در حمله‌ها به پایگاه‌های نظامی روسیه در داخل این کشور که از آنجا شهر کیف هدف قرار می‌گیرد استفاده کند. این خبرگزاری در ادامه نوشته بود چون این تصمیم حکایت از تغییر در سیاست دولت جو بایدن دارد که تا کنون سرسختانه مخالف استفاده اوکراین از اسلحه آمریکایی برای انجام حمله در خاک روسیه بوده است. روسیه در هفته های اخیر حمله های خود را به هدف های غیر نظامی در منطقه شمال شرق خارکوف و در شرق منطقه دنیتسک افزایش داده است. رئیس جمهوری روسیه همچنین هشدار داد که دادن اسلحه غربی به اوکراین گام بسیار خطرناک است، به ویژه اگر کمک کنندگان استفاده از این اسلحه را کنترل کنند. ولادیمیر پوتین به طور خاص به آلمان هشدار داد و گفت که صحبت درباره فرستادن موشک‌های که توان ضربه زدن پایگاه‌ها در خاک روسیه را دارند میتواند رابطه‌ها بین آلمان و روسیه را ویران کند. پوتین در بخش دیگری از اظهارات خود به سیاست هسته‌ای روسیه اشاره کرد و گفت اگر کشور حاکمیت و تمامیت ارضی روسیه را تهدید کند، مسکو برای خود این حق را می‌دهد که از همه ابزارهایش استفاده کند.
دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلس، دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلس، جانانه من فقط توی بس چشمک ده من بسوی هر کس، دلبری شوخی به فرنجی
یگه به تو میزنم نرنجی، ای دلبر شوخی به فرنجی، یگه به تو میزنم نرنجی. آخر زی کدام کانی گنجی، محصولی کدام دست رنجی. آخر زی کدام کانی گنجی، محصولی کدام دست رنجی.
چرا حبسه گروه مخصوص اردوگاه زنان در سوریه کودکان تاجیک را دزدیدند؟ هدف پنهان کردن کودکان زنان جنگجویان تاجیک چه است؟ طور مقامات تاجیکستان میگویند 25 اپریل بعد آنکه تعدادی از کودکان و مادران به تاجیکستان آورده شدند، حبسه کودک های دزدیده را رها کرد. تقریبا 5 مادر تاجیک نتوانستند با کودکانشون به تاجیکستان برگردند. سفیر تاجیکستان در سوریه و کویت زبیدالله زبیدزاده گفته بود دو روز پیش از سفر حبسه گروه مخصوص در اردوگاه زنان فرزندان چندی از زنها را دزدیده است. آنها با تأسف گفتند که برگشته نمی توانند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یکی از کارشناسان تاجیک که از جریان انتقال مادران و کودکان تاجیک از اردوگاه ها آگاه است ولی نمیخواهد نامش ذکر شود گفت در رئیس اولی که کودکان را از اردوگاه آوردن میبایست 90 کودک آورده میشد، ولی 84 کودک آورده شد و در لحظه آخر کودکان 5 مادر تاجیک را اجازه ندادند. به نظر او در اینجا دو فرضیه وجود داشته است. یکی اینکه دزدی صورت گرفت و دوم اینکه به خاطر به تاجیکستان نامدن خود مادران به چنین عمل دست زدند و با بهانه دزدیده شدن فرزندانشون نخواستن برگردن. همصحبت ما میگوید دو دلیل است که برخی از مادران تاجیک نمیخوان به تاجیکستان برگردن. یکی از دلایل ها این است که قبلا بعضی از زنان گذرنامه تاجیکستان را آتش زده بودند و این کشور را دارالکفر نامیدند و بیم دارند که اگر برگردند برای این عملهای خود مجازات می شوند. و دلیل دوم تاجیکستان به فرق از کشورهای همسایش به مثل ازبکستان و قزاقستان معرکه آوردن شهروندانش را رسانه‌ای نکرد، نه برای جامعه جهانی و نه برای رسانه‌های داخلی آشکار نکرد و جامعه جهانی نمی داند که پس از آورده شدن مادران و کودکان با آنها چی پیش آمد ناروشن است. مسئله عافیت بخشی آنها را پنهان داشته است. نماینده مقامات انتظامی تاجیکستان پس از دو روزی به تاجیکستان رسیدن گروه 47 نفری مادران و کودکان تاجیک گفت از اردوگاه راژ و حمله سوریه گروه مخصوص حبسه کودکان پنهان کرده اشون رو به مادرانشون برگرداندند. ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی در ترکیه که وضع را در منطقه پیگیری می کند می گوید این کودکان بی صاحبند و با آنها همچون فرزندان اشخاص جنایتکار یا خائن نگاه می کنند و مادران کودک ها یک چند سال در آن محیط سخت و تحت افکار تندگرایی بودند و شاید قسمی از آنها از ترس شوهر و قسم مخشویی شدند. آنهای مخشویی شدند شاید نمی خوان به جامعه و زندگی سالم برگردند. برخی از تحلیلگران دیگر بر این نظرند که از بس که کشورها تلاش دارند شهروندان خود را از اردوگاه ها بیرون برند، مسئولان اردوگاه ها این را نمی خوان و با دزدیدن و پنهان داشتن کودکان وجود اردوگاه ها را حفظ کنند و از کمک های سازمان های بشری برخوردار باشند. شوهر و پدران آنها که پس از سال 2014 به صف گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش پیوستند کشته و یا ناپدید شدند. تاجیکستان در 5 سال گذشته زیاد از 300 زن و کودک جنگجویان را از عراق و سوریه برگرداند. بعضی از آنها را به تربیه پیوندانشان داده، برخی دیگر را در مرکزهای ویژه نگه می‌دارد. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت و سوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت در عموم برنامه آوردن زنان و کودکان از عراق و سوریه تقریبا نهایی شد. تا حال به گفته او همه خواهشمندان برگردانیده شدند، به جز از شخصانی که چنین امکان یا خواهش را نداشتند. یونیسف، بنیاد کودکان سازمان ملل، روز 26 اپریل سال روان گفت بعضی از نمایندگان حکومت در تاجیکستان میگویند زنها از ناآگاهی به گپ شوهر درآمده گمراه شدند یا به فکری به دست آوردن پول و درآمد به آنجا رفتند. آنها در یک تحلیل نوشتند از گفته زنها برمیاد که در عملیات تروریستی شرکت نکرده تنها با مقصد قانع نمودن نفس شهوانی مردان داعش استفاده شدند. سازمان ملل اردوگاه الحبل را در شمال شرق سوریه مکان وحشتناکترین و خطرناکترین در دنیا نامیده است، جایی که همسران و فرزندان اعضای سابق داعش سرپناه یافتند و زیر فشار طرفداران عقیده های افرادی به خلافت خرد تبدیل می شود. از زمان ظهور داعش در سال 2014 زیاد از 2000 شهروند تاجیکستان به سوریه و عراق رفته، اکثری آنها زن و فرزندانشان را هم با خود بردند و یا در آنجا عائله ساختند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در مجارستان یا ونگریه که نخست وزیرش ویکتور اوربان سیاست مهاجرپذیری اتحاد اروپا را تنقید میکند، اعتراف کرده است که در قلمرو کشورش 120 هزار مهاجر کار میکنند. اکثر آنها از اوکراین، سربستان، ویتنام و فیلیپین آمدند. یک تحقیقات رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی آشکار کرد که چگونه بسیاری از کارگران خارجی در مجارستان در اصل ضعف پذیر هستند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش میدهم. بعضی از مصاحبان رادیو آزادی گفتند مثل اینکه از مکزیکا برای وارد شدن به آمریکا استفاده می شود، مهاجران از ونگریه یا مجارستان برای درآمدن به حدود اروپا استفاده می برند. نمونهش سرنوشت 200 کارگر قرغیزستانی یک شرکت کوریایی می باشد. تحقیقات رادیو اروپای آزاد نشان داد که چگونه این قشر جامعه در نزد قانونهای مجارستان یا ونگریه ضعف پذیر هستند. خبرنگاران رادیو آزادی به نزد یک کارخانه کلان در مجارستان رفتند که قرغیزها در آنجا کار میکنند. برای آوردن قرغیزها به یک شرکت قرغیزی هزارها دلار پرداخت کردند. حالا اکثر این مهاجران بی سرنوشتند و نمیدانند که چی کار کنند. یکی از آنها گفت:
برای اینجا آمدن 5700 دلار قرض گرفتم. از اینجا و آنجا پول جمع کردیم. 6 ماه انتظار ویزا بودیم. نهایت آمدیم و به این حال گرفتار شدیم.
یک مهاجر دیگری قرقیز افزود:
همه حیران مانده ایم، همه در یک وضع هستیم. مردم بیکار سیگار کشیده گشتند. از یک دیگر میپرسند که اجازه اقامت دارند یا نه. در شبکه اجتماعی هم سوال در برای سند و اقامتی رسمی است. آنهایی که حجت دارند در فکری رفتن به کشورهای دیگر هستند.
اکثر این کارگران گفتند فقط ویزای یک ماهی کار در مجارستان گرفتند و آن هم تمام شد و کسی پول هم به دست نآورد. کارخانه کوریایی اسکا آن هنگری یک بخشی از مجموعه کارخانه استحصالی عظیم است. ماموریت کارخانه به سوال رادیوی آزادی ایمیلی جواب داد. در نامه گفته شده است که شرکت با آژانسی های قراردادی همکاری دارد که کار موقتی پیشنهاد میکنند. کار تقریبا 600 کارگر خارجی بازداشته شد. اسکا آن هنگری با کارگران خارجی کار نمیدهد، آنها را کیران نمیکند و پرداخت های کاری روزهای یکشنبه را از نظر حقوقی شرح نمیدهد. سازشنامه کار این کارگران با شرکت الفا ورکس امضا شده است. خبرنگاران رادیو آزادی در این شرکت را بسته یافتند. به زنگ های تلفنی و هم ایمیل جواب ندادند. خبرنگاران در بیشکک با شرکت صحبت کردند که کارگران را به مجارستان فرستاده است. میرگل قاچاربای و مسئول شرکت رمای سیاحت گفت:
یک دفعه 30 و دفعه دیگر 10 کس کارش را از دست داد. شرکت ها گاه و ورشکسته می شوند. این خیل حالت ها رخ می دهد.
اصلاً سیمودینف، جوان دیگر قرغیزستانی، ماه مرد شاهد برکناری های کلان در شرکت سامسونگ مجارستان شده است. اینجا غیر قانونی ها بسیارند. همین بوداپشت و مجارستان مثل مکزیک است، چون با استفاده از خاک آن مهاجران به آمریکا می روند. آنها با ویزا وارد شده برای کار به پولشا و کشورهای دیگر اروپا می روند. حکومت ونگریه یا مجارستان به درخواست رادیوی آزادی برای شرح این موضوع پاسخ نداد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت خارجه تاجیکستان در یک هفته اخیر دو مرتبه سفیر روسیه را به وزارت خواند و از بدرفتاری و مناسبت دغلانه مقامات روسیه با مهاجران تاجیک و شهروندان تاجیکستان اعتراض کرد. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه با سرگئی لاوروف همتای روسش صحبت تلفنی داشت و به او گفته است که دیپارتاسی عمومی مهاجران تاجیک، راه ندادن آنها به روسیه و بی‌حرمتی به شهروندان کشور شریک استراتژیش کار نادرست است. صحبت در گپ آزاد امروز در همین باره است و مهمانان برنامه عبدالملک قادیروف تحلیل